سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلام و درود به تک تک شمایی که صدای ما رو از رادیو سوینا میشنوید. با 50مین قسمت از برنامه ضرباهنگ مهمان دلهای گرمتان هستیم. اون هم در یک عصر سرد زمستانی دیگه. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و ساز دلاتون کوک کوک باشه. بله، با یک ضرباهنگ دیگه و با بررسی موسیقی یک فیلم دیگه اومدیم تا غرق در دنیای پر رمز و راز نغمات بشیم و از چالش‌های آهنگسازی بر روی تصاویر بهتون بگیم. با آهنگساز یک اثر به گفتگو بشینیم و یا با یک منتقد یک اثر رو بررسی کنیم. پس ما رو در ضرباهنگ همراهی کنید. بریم سراغ برنامه این هفته. امروز درباره موسیقی سریال همگناه صحبت می‌کنیم. تا این قسمت از برنامه موسیقی سریال رو بررسی نکرده بودیم. ولی چون نسخه ویژه نابینایان این سریال هر هفته داره در فیلیمو قرار می‌گیره، دیدیم بهترین فرصته که به بررسی موسیقی این سریال بپردازیم. سریال همگناه به کارگردانی و تهیه کنندگی مصطفی کیایی و به نویسندگی محسن کیایی و علی کوچکی است. بازیگرانی مثل پرویز پرستویی، هدیه تهرانی، محسن کیایی، حبیب رضایی، مهدی پاکدل، مسعود رایگان، رویا تیموریان، هنگام قاضیانی، افسانه چهره آزاد، پدرام شریفی و احسان کرمی در این فیلم ایفای نقش کردند. سریال پربازیگر همگناه داستان چند خانواده رو به تصویر می کشه. مصطفی کیایی در اولین ورود به نمایش خانگی با ستاره های فراوان پا به این عرصه گذاشت. این فیلم چندین داستان تو در تو رو روایت می کند و سر فرصت هر کدوم از این داستان‌ها و شخصیت‌ها رو معرفی می‌کند. مصطفی کیایی بعد از مطرب که یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سینمای ایران لقب گرفت، به سراغ نمایش خانگی رفت. او در کارنامه کاریش فیلم‌هایی مثل مطرب، چهارراه استانبول، بارکود، عصر یخبندان و خط ویژه رو دارد. او برای فیلم ضد گلوله، سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه نویسی رو از 30مین جشنواره فیلم فجر دریافت کرد. مصطفی کیایی برای موسیقی بسیاری از آثارش با آرمان موساپور همکاری می‌کند. در همگناه هم ما شاهد این همکاری هستیم. انگار این آهنگساز و کارگردان به بیان یکدیگر در آثار مختلف رسیدن. موسیقی همگناه موسیقی ملودیک است و سعی شده با موسیقی شخصیت سازی بشه. در این فیلم در کنار ارکستر ذهی از سازهایی مثل ستار، کمانچه آلتو و پیانو هم استفاده شده که هر کدوم از این سازها نشوندهنده یک شخصیت هستند. برای اینکه با نوع آهنگسازی آقای آرمان موساپور ویژگی‌های آهنگسازیشون در این سریال و تفاوت‌هایی که آهنگسازی برای یک سریال و یا یک پروژه سینمایی داره آشنا بشیم، بهتون پیشنهاد می‌کنم با ما باشید، جایی نرید و گپ و گفت ما رو بشنوید. شنوندگان عزیز، مثل همیشه در اینجا یک مهمان نازنین من رو همراهی میکنن. آقای آرمان موساپور عزیز در کنار ما هستند تا درباره موسیقی سریال همگناه با هم گپ و گفتی داشته باشیم. سلام میکنم بهتون آقای موساپور، خیلی ممنونم که دوباره به برنامه خودتون، برنامه ضرب آهنگ، تشریف آوردین. باعث افتخار ماه.
قربون شما، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و امیدوارم که این صحبت امروزمون در واقع مثمر ثمر واقع بشه و شنیدنی باشه. در واقع
خیلی ممنون که دوباره در کنار ما هستید.
قربون شما، خواهش میکنم. اصلا در خدمتتون.
همونجور که اول برنامه گفتم، در این برنامه میخوایم درباره موسیقی سریال همگناه صحبت کنیم که الان هم نسخه ویژه نابینایانش هر هفته در فیلیمو قرار میگیره و جامعه نابینایان هم میتونن به راحتی دسترسی داشته باشن و با صدای خانم عباسی نازنین گوش بدن این سریال رو. آهنگسازیش هم با شما بوده. اصلا قبل از اینکه وارد آهنگسازی همگناه بشیم، میتونم ازتون خواهش کنم به ما بگید که آهنگسازی برای سریال و فیلم سینمایی چه تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن و چه نکاتی مثلا در آهنگسازی سریال هستش که بیشتر ارجحیت داره و بهش توجه میشه؟
خدمتتون عرض کنم در موسیقی سریال و فیلم سینمایی یک تفاوتی که وجود داره و همین در واقع تایم این در واقع آثار نمایشی هست.
بله.
در سینما خب به هر حال یک ساعت نیم دو ساعت نهایتاً یک داستان شروع میشه و پایان میرسه و نتیجه گیری راجع به موسیقی هم باید به همین سرعت باشه، ولی در سریال فرصت این هست که پردازش بکنیم ما داستانو، یعنی فرصت برای این وجود داره که حالا اگر قرار ملودی ساخته بشه برای در واقع بازیگری یا برای شخصیت ها و کرکترهای داستان، این به مرور زمان و تو 3-4 قسمت به وجود میاد.
درست.
و خب دست آهنگساز طبیعتاً بازتره برای پردازش درستر اون شخصیت، نه که در سینما اینگونه نیست، در سینما هم همین جوره، ولی فرقش اینه که تو روند داستان موسیقی شکل میگیره، ولی در سینما به هر حال باید فضای کلی رو دید و از اول تا آخر داستان رو با موسیقی، اگر آدم بخواد روایت بکنه یا حالا موسیقی شخصیت پردازانه باشه یا هر نوع موسیقی دیگه‌ای که حالا گونه های مختلف موسیقی فیلم هست، به هر حال کلی تر باید راجبش تصمیم گرفته بشه تا سریال. اینه که من خودم شخصا ساخت موسیقی سریال رو بیشتر دوست دارم.
یه وقتی خواستم ازتون بپرسم شما کدومو ترجیح میدین؟
من احساس میکنم که از نظر کاری خودم خب طبیعتا ملودی های بهتری به مرور زمان، چون من قسمت به قسمت سریال رو کار میکنم و معمولا هم اینجوریه که خب هیچ وقت مثلا اگر یک سریال 30 قسمت یا 25 قسمت یا 24 قسمت یا هر چند قسمتی که هست، اونو کامل من روز اول ندارم و معمولا همزمان خب گروه فیلمبرداری سر فیلمبرداری هم مثلا 5 قسمت آماده شده و شروع میکنم به پخش و یک جاهایی میشه که مثلا اگه سریال هفتگیه من یک هفته برای یک قسمت وقت دارم کار بکنم.
درسته.
بنابراین من هم مثل بیننده در واقع راجب داستان قضاوت میکنم، البته خب فیلمنامه رو میخونم اصولا، ولی ترجیح میدم که منم پا به پای بیننده جلو برم که در واقع زودتر قضاوتی نکنم با چه شخصیت های داستان که بیننده رو دچار اشتباه بکنم.
پس یعنی برای همگناه هم همین جوری بوده؟ شما سر فیلم برداری هم بودین؟
بله، من اصولا سر فیلم برداری میرم یکی دو بار. خب سر همگناه خب طبیعتا بیشتر رفتم. سر فیلم های سینمایی همین گونه است، میرم سر کار با فضای کار آشنا بشم، با نوع کاراکترها آشنا بشم، حالا در حد یه سکانس دو سکانس هم ببینم فکر میکنم که کمکم بکنه. حالا سکانس که میگم به این معنی، حالا یک قسمتی از یک سکانس وقتی دارم میگیرن به من کمک میکنه نوع بازی بازیگر اون چیزی که اونجا میبینم. ولی در نهایت همیشه دوست دارم فیلم کامل و حالا چه سریال باشه چه فیلم باشه به صورت فاین کات شده و کامل و حتی اگر بشه صداگذاری هم باشه برای من خیلی بهتره صداگذاری شده هم باشه. اینه که ترجیح هم به دیدن کار هست بعد شروع کردن روش کار کردن.
شما تجربه همکاری با آقای کیایی رو دارید و ما در ضرباهنگ هم درباره چارا استانبول و اون تجربتون هم صحبت کردیم. در برای همگناه چجوری دعوت به این همکاری شدید؟
خب ما فکر میکنم بعد از فیلم مطرب بود که یک صحبت‌های در واقع ضمنی شد راجب کار راجب داستان، ولی به صورت جدی فکر میکنم مثلا 5-6 ماه به پخش مونده بود یا قبل از فیلم برداریشون بود فکر میکنم که من 12 قسمت فیلمنامه‌ام خوندم و 12 قسمت بعدی هم تو 24 قسمت به هم دادن، منتها من خودم ترجیح دادم و به آقای کیایی گفتم که اجازه بدیم من نخونم این 12 قسمت رو چون تا همینجا فکر میکنم کافیه برای اینکه من بتونم تصمیم گیری کنم راجع به موسیقیم. بیشترش اگه بخونم در واقع ممکنه کاراکترهایی که حالا آخر سریال اضافه میشن یا اتفاقهایی که به وجود میاره شاید در ذهنیت من تأثیر بذاره در شروع و بعد به کاری که میخوام انجام بدم و شاید همون جوری که گفتم یه مقداری زودتر بخوام قضاوت بکنم راجع به این شخصیت. طبیعتا خب 12 قسمت رو خوندم و منتظر شدم که قسمت ها آماده شد. یه سکانس های بعضی وقتا برام میفرستادن ولی شروع کارم در واقع من فکر میکنم مثلا یک ماه مونده بود به پخش که اولین قسمت رو من گرفتم و شروع کردم کار کردن.
از تداوم این همکاریتون با آقای کیایی به ما بگین، یعنی انگار شما به یه زبان مشترکی رسیدین در موسیقی و حالا اون نگاهی که آقای کیایی در فیلم سازی دارن، باز هم دوست دارید که باشون همکاری کنید؟ از این همکاری به ما بگین.
بله 100% هیچ وقت به هر حال مصطفی کیایی جزو کارگردان‌هاییه که همیشه به یک نوعی تو کارهای مختلفش منو سورپرایز کرده. یعنی خب ما خیلی کارهای مختلفی با هم انجام دادیم و کارهای متفاوتی حداقل از نظر موسیقیایی و همینطور تو کار خودشون. خب یه کاری مثلا مثل چهارای استانبول داشتیم، یک ملودرام اون گونه، یک کاری مثل مطرب بود، یک کاری مثل فیلم اسکه یخبندان بود، خط ویژه همینطور، فیلم بارکود همینطور. اینا هر کدوم یک فضای متفاوتی داشت ولی من یکی دو جای دیگه هم گفتم چیزی که همیشه دوست داشتم و مصطفی کیایی کار بکنم یک سریال ملودرام یا حالا اثر نمایشی ملودرام بود.
درسته.
و همگناه این جایگاهو در واقع به من داد که اون چه که در ذهنم بود بابت کارهایی که با هم کردیم تا به امروز حالا نزدیکتر باشه به فضای ذهنی من. اونها هم همینطور بود، اونها هم هر کدوم برای من یه تجربه خاصی بود و خیلی این تجربه لذت بخش بود برای من. هر کدومش بالاخره شاید میگم من مثلا فیلم مطرب رو وقتی کار کردم تا اون روز اون سبک و سیاق موسیقی کار نکرده بودم.
شما هم انگار انعطاف داشتین با آقای کیایی؟
آره، برای اینکه کل این گروه واقعا انعطافو دارن، یعنی خودشون اینقدر ماشاءالله کارهای متفاوتی انجام میدن که به هر حال تو این سالها با هم اومدیم جلو. تا اینجا زمانی که با هم شروع کردیم خب هم ایشون کار کرده بودن هم من قبلا کار کردم با کارگردانای بنام و زیادی، ولی به هر حال تجربه شیرینی بوده که تا به امروز طول کشیده. نمیدونم شاید یک جایی کارگردان و آهنگساز تصمیم بگیرن با هم کار نکنن. این دلیل بر این نیست که مثلا از کار هم ناراضی بودن، یا اینکه چون میدونید به هر حال موسیقی یک مؤلفه اصلی در کنار کارگردانی، یک جوری داره توضیح میده فیلم. ممکنه که همینجوری که من مثلا وقتی با یک کارگردان دیگه کار میکنم، خب دستخط اون کارگردان، نوع نگرش اون کارگردان به فیلمش متفاوت هست با کارگردان دیگری که باش کار کردم، همین این باعث میشه که من هم به نوعی این تفاوته در کارم به وجود بیاد. ولی خب کار کردن مداوم زیاد با یک کارگردان ممکنه یک مقداری دچار یه اشکالاتی از نظر کاری، نه اشکالات حالا مثلا میگم شخصی نیست، این اشکالات تو کاری به وجود میاد. یعنی احساس میکنیم خب یک نواختی‌هایی هم برای من داره به وجود میاد، هم برای کارگردان. این خوشبختانه راجع به آقای کیایی خیلی زیاد نبوده، چون میگم اینقدر متفاوت کار کردیم با هم دیگه تا الان.
بله.
که خیلی واقعا حس نشده. حالا اگر قسمت بشه دوباره با هم کار میکنیم و این نتیجه‌ای که جفتمون باید بهش برسیم و ببینیم کار بعدی کاری هست که ما بتونیم یه کار متفاوتی انجام بدیم، من بتونم یه کار متفاوتی انجام بدم و کنار این گروه باشم، یه موقع میبینم نه، خب ترجیح میدم خودم رو تکرار نکنم، یه مقطع فاصله بگیرم.
بله.
و ایشالله یک زمان دیگه دوباره شروع کنیم کار کردن.
یکم ریز بشیم به موسیقی خود همگناه. در این سریال چند تا داستان روایت میشه و یه روایت خطی وجود نداره. آیا موسیقی همراه این داستان هاست یا دنیای پس این داستان ها رو به تصویر میکشه؟
حالا این که عرض کردم خدمتتون موسیقی سریال با فیلم فرقش چیه، شاید الان شما تو سوالتون یک جوری جواب منو دادید. همراه، در واقع موسیقی همراه داستان هست از اول و بعد ممکنه حالا اون دنیای پس اون شخصیت های داستان رو به نمایش بخواد، به تصویر یه جوری کمک بکنه. این موسیقی شخصیت پردازان است که شما می فرمایید.
درست.
در موسیقی همگناه کاملا اینجوری من کار کردم و مثلا پسر آقای پرستویی که مثلا تو فیلم حالا پیمان، نقش پیمان رو بازی میکردن، حالا یادم رفته بود، خب من میدونستم داستان این آدم تا آخرش چیه. یعنی خیلی جالب بود، تو 12 قسمت اولی که خونده بودم متوجه نشده بودم، یه روز که رفتم سر فیلم برداری خود ایشون منو کشید که گفت داستان من میدونی چیه تو سریال. گفتم نه، انگار یواشکی بخواست بگه که، گفتم نه مهم نیست، من فیلم نامه رو داشتم. مثلا گوره اینجوریه من مثلا یه هم شخصیتیه یا آدمیه که این مشکلات ذهنی و روحی رو داره و این چقدر به من کمک کرد. برای اینکه از همون اول که من پیمان رو نشون دادم سعی کردم، یعنی اولین سکانسی که پیمان دیده شد در سریال همگناه، با یک سازی من همراهیش کردم پیمانو که یک سازی بود که شاید یک کمی غم داشت، یک کمی اگزاجره بود، یک کمی غیر عرف بود در واقع و یه بعضی وقتا خودم حس میکردم یه حس بچه ننگی این باید میداشت تو داستان و به اضافه حالا اون ذهنیت مالی خولیایی و اون اتفاقاتی که در ذهنش داشت میگذشت، خب من اینجوری شنیدم شخصیت اون آدمو.
Thank you. بله واقعا هم این موضوع هست. اتفاقا منم میخواستم اینو درباره پیمان ازتون بپرسم که واقعا از همون اول که ما پیمانو میبینیم، حالا شاید 100% مشخص نشه، الانم برای شنوندگامون داره یه چیزایی رو میشه، ولی شاید 100% مشخص نشه که حالا دقیقا چه چیزهایی رو مثلا واقعی نیست و این شخصیت داره میبینه، ولی مشخصه که درگیری درونی با خودش داره. یعنی مشخصه که یه چیزایی هستش که خیلی ثابت نیست و این آدم احساساتش یه احساساتیه که از طرفی خیلی پاکه و از طرفی نه، اون همون اگزاجره‌ای که شما گفتین درونش هست واقعا.
بله، پیمان در واقع تنها شخصیتی بود که این اجازه رو به من میداد که من روش مانور بدم از نظر موسیقیایی. شخصیت‌های دیگه تو داستان شاید اونقدر پیچیدگی نداشتن.
بله.
به نظر من گره داستان پیمان بود و نقطه اون نقطه ثقل داستان از نظر من از لحاظ موسیقیایی پیمان بود برای من.
درسته.
خب اول مثلا روز اولی که من شروع کردم و خوندم، خب سعی کردم برای آقای پرستویی در واقع یک موسیقی رو تعریف کنم.
بله.
بعد به مرور که رفتم جلو، مثلا از قسمت 5 به بعد فکر میکنم من اصلا کلن با اینکه میگم داستان رو خونده بودم، ولی وقتی مواجه شدم با این داستان و این فیلم یه جاهای حتی نتیجه گیری هم عوض شد. یعنی من برای خانم تهرانی و آقای محسن کیایی، زیبا و
آرمان،
بله هم اسم خودم هم بود منتو یادم، برای زیبا و آرمان اصلا کلن من یادم تو عید بود، اواسط عید بود و حالا این کرونا هم اومده بود، داستان جالبیه که حالا پیش اومد اینم براتون بگم، من یه خورده حس سرماخوردگی داشتم و حال بد و یه کمی ترسیده بودم و خودم واسه بودم به دمنوش و بعدم نه شوخی نیست تب کردم و حال خوشی نداشتم، ولی دو روز دیگه مثلا سریال پخش داشت، سه روز دیگه پخش داشت، من باید حتما فرداش میرسوندم به دستشون، حالا مثلا ساعت 8 شب بود 9 شب بود و شروع کردم یک موسیقی نوشتن، تو فکر کنم شاید 4-5 ساعت 6 ساعت شد و تم اصلی آرمان و خانم تهرانی دوباره
زیبا
بله اونجا در اومد که شب کارو فرستادم، زنگ زدم به میثم مروستی و کارو فرستادم باش و حیوانی ها شبونه، چون استدیو خب تعطیل بود، بچه ها نمی اومدن.
بله.
ما یه قطعه من اضافه در واقع همون شب تا صبح بچه ها خیلی همکاری کردم و من خیلی لطف کردم و ما ضبط کردیم و اون قطعه در واقع اون شخصیت آرمان و زیبا در اومد که جزو قطعاتی بود که خیلی دوست داشتم و از من میخواستم و حالا الانم که این آلبوم به یه شکلی حالا منتشر شده، دوتا از قطعات آلبوم مختص به اون تم ها هست. ولی میگم باز پیمان برای من شخصیت زیبا و آرمان جذاب بود برام و جایگاه اینا داشت که یک موسیقی براشون تعریف بشه. خود خانواده صبوری، کل خانواده صبوری این جایگاه رو به من میدادند که یک موسیقی براشون تعریف بشه. ولی میگم اون نقاطی که من میتونستم روش مانوف بدم رو پیمان بود و رو آرمان و زیبا بود که به نظرم داستان پررنگتری نسبت به بقیه کرکترها داشتن داستان.
موسیقی همگناه میتونیم به این کاملا یک موسیقی ملودی که چون در ذهن آدم هم میمونه این موسیقی.
بله بله 100%. اصلا این موسیقی، یعنی هیچ کجای این سریال، حالا بگم هیچ کجا که نه، ولی تو قسمت هایی که حالا یه مقدار اکشن بود و اینات یه مقداری خب طبیعتا غیر ملودی کشت.
بله.
ولی بله اصلا بر من ملودی رو اول ساختم، اولین قطعه که ساختم تیتراژ اولم بود و همیشه در تیتراژ اول من سعی میکنم تمام ملودی هایی که ممکنه در داستان بخوام بگنجونم و داشته باشم، حالا یه سری اضافه میشه بعدن تا طول ساخت کار، ولی بله کار ملودیک بود کاملا.
بله یه سری از موسیقی‌های تو تیتراژ هم در طول این سریال ما بست و گسترششون رو شاهدش بودیم و خیلی واقعا نقش میبست تو ذهن، به خاطر اینکه از همون ابتدای تیتراژ در ذهن آدم میومد.
بله من خودم معتقدم که تیتراژ سریال، موسیقی تیتراژ سریال یک شناسنامه ای از کل کاره، نه تنها در سریال که در فیلم سینمایی هم اینجوریه.
بله.
خیلی وقتا میشه ما میشینیم مثلا یه فیلم سینمایی رو میبینیم یا یک سریال رو میخوایم شروع بکنیم، اولین چیزی که ما رو ممکنه بشونه پای اون فیلم یا سریال یا ژانر کار رو بخواد به ما معرفی بکنه موسیقی است. و خیلی باید حساس گونه روی این داستان تصمیم گرفته بشه. من همیشه حالا خیلی از کارگردان‌ها، خیلی از دوستانی که حالا کار میکنن، اونا شاید موسیقی تیتراژ اول انقدر براشون مهم نیست، یعنی بیشتر دنبال تیتراژ آخرن، حالا مثلا خواننده کی بخونه چیکار بکنیم، در صورتی که تیتراژ اول شناسنامه کاره، خیلی مهمتر از تیتراژ آخره. تیتراژ آخر در واقع گونه‌ای باید باشه که وقتی شنیده میشه خود داستان رو تداعی بکنه، و حالا بیننده اگر یک ساعت نشسته یک سریال یا دیده یا دو ساعت نشسته یک فیلم یا دیده، بتونه حالا تو اون کلامه یک همزاد پنداری بکنه، یه سری در واقع چی میگه تجدید خاطرات در واقع.
درسته.
ولی تیتراژ اول شروعه،
واقعا اون گره‌ایه که میتونه بیننده رو بشونه پای فیلم یا نمیتونه.
بله دقیقا همین.
ساز ستار خیلی یه جاهایی واقعا هستش، خیلی نقشی نداره که بگیم همه جا شنیده میشه، ولی جاهایی که هست خیلی تاثیرگذاره، برای شخصیت خاصی هستش این ساز.
عرضم به حضورتون که برای هدیه در واقع من برای اون خانواده ساز ستار رو در اول در نظر گرفته بودم.
درست.
که بیام برای خانواده صبوری یک فضای ارکسترال و فضای ملودیکی برای خودشون داشتن، من دوست داشتم این قربت و سادگی خانواده هدیه رو یه خورده متفاوت نشون بدم.
درست.
اینی که اساس ستار استفاده کردم برای هدیه، بیشتر رابطه هدیه و فرهاد در واقع بینشون این ستار رد و بدل میشد، جاهای دیگه هم استفاده میشد، ولی پررنگترش در واقع رو شخصیت هدیه بود.
بله.
که ما این ستار رو داشتیم، یعنی تا قسمت‌های پایانی هم برای هدیه استفاده می‌شد، یه جایی هم برای آقای پرستویی با ساز کمانچه، کمانچه آلتو، با اینها به صورت تلفیقی یعنی ستار و کمانچه بود دیگه. حالا سعی می‌کردم برای هر شخصیتی سازشو حفظ بکنم دیگه، منتها اواخر کار به هر حال اینا چون به هم این شخصیت‌ها داشت نزدیک می‌شد و کل این شخصیت‌ها تو داستان داشتن من گریم می‌خوردن، طبیعتاً موسیقی هم همین اتفاق داشت برش
می‌افتاد. پس می‌تونیم بگیم هم ملودی‌هایی بود که برای شخصیت‌های نوشته شده بود و هم سازهایی بود که ساز شخصیت بود در این سریال.
آره دیگه تقریباً همینطوره. یکی از دوستای من چوابشه، یکی از مصاحبه‌های من شنیده بود، میگفت آقا تو چه لو دادی کارتو. گفتم نه لو دادن این خاصیت موسیقی فیلمه. بله باید معمولاً شخصیت‌ها، ببینید اینها مثل درس آهنگسازی در واقع چیزیه.
بله.
که طی سالهای سال آدم بهش به تجربه حالا بهش میرسه، و من این تجربه رو یک دوست خیلی عزیزی داشتم، خدا رحمتش کنه، جا داره اینجا یادی ازش بکنم، جناب مهدی نوربخش، از کارگردانه خیلی قدیم بودن، دوستا فیلم داشتن، فیلم عاشق مترسک بود، فیلم رأی باز بود، دو تا فیلم من باشون کار کردم، و دوستای خیلی قدیمی من بودن که سالها پیش متاسفانه فوت کردن. خیلی آدم کلاسیکی بود در سینما، شاید در اون عنفوان جوانی من در واقع در سن 20 سالگی 21 سالگی که داشتم باهاش فیلم کار میکردم، خیلی چیزها رو با هم یاد گرفتیم، تجربه کردیم.
نه.
و حالا این موسیقی شخصیت پردازانه که من خیلی در سریال بهش علاقه دارم و در سینما هم همینطور، خیلی وقتا به این سمت و سو ناخودآگاه کشیده میشم، شاید از اونجا اومده و اون تجربی که با هم در سن جوانی داشتیم و تجربه های موفقی بود. ولی حالا همین که میگم موسیقی شخصیت پردازانه به این سادگی نیست. یعنی حالا باید تمام اون ارکان اون شخصیت در نظر گرفته بشه.
بله.
تا ببینین اصلا چه سازی روی این آدم میشینه. من خیلی وقتا میشه مثلا خب تمامو ضبط کردم، سازهامو ضبط کردم، وسط کار هستم، ولی مثلا میبینم فلان سازو که ضبط کردم هنوز استفاده نکردم. بعد میام تست میکنم رو شخصیت های مختلف، اصلا خیلی وقتا استفاده نمیشه اون ساز. کمون که من سگلالی کار کردم، مثلا ترومپت توش ساز ترومپت گرفتم یا ساکسیفون گرفتم،
درسته.
اصلا استفاده نکردم اون سازها رو، برای اینکه زمانی که رو فیلم نامه خوندم احساس کردم نیاز داره، زمانی که تصویر رو دیدم دیدم این جا رو به من نمیده، اون بازی اون بازیگر اون کاراکتر اون چیزی نیست که من تو ذهنم ساخته بودم از اون چیزی که خوندم.
درست.
برای همین میگم راحت‌ترم همیشه ببینم و رو دیدم رو چیزی که دارم میبینم تصمیم بگیرم بابت ساخت موسیقی سریال.
مثلا در همین فیلم هم ما میبینیم که بالاخره خب انتخاب ها خیلی مهمن. همین که خودتون هم داریم میگین، مثلا از طرفی میشه که ارکستر سمفونیک باشه، یعنی سازهای بادی هم باشن، یعنی میشد که این هم باشه، ولی الان که با این موسیقی آدم این سریال رو نگاه میکنه میده چقدر انتخاب هوشمندانه‌ای بوده که از لحاظ سازبندی و شلوغی سازبندی به اون حجم نرسیده، چون واقعا از طرفی هر کدوم از این شخصیت ها و داستان هایی که در کنار هم روایت میشن اون شلوغی خودشون در روایت داستان دارن دیگه. اگه موسیقی هم میخواستش خیلی موسیقی شلوغ و پرسر و صدایی باشه مطمئنن شاید بیننده رو گیج میکرده.
بله دقیقا همینطوره. این به قول شما شلوغی خود این فضا و اینکه ببینید یک سری سریال ها هست، خب برای اینکه تایم بتونن مثلا یک سریال 30 قسمت 25 قسمت طولانی ترش بکنن خیلی فضاهای اضافی و بستش داره.
درست.
یعنی دقیقا داستان همینه که مثلا یه خونه شما میلیم خیلی فضای پرت داره مثلا.
نه.
این سریال هم همین گونه است. خب من مثلا سریال کار کردم خیلی سال پیش، حالا کاری تلویزیونی مخصوصا بیشتر این جولیه میبینین الکی 10 دقیقه طرف داره مثلا تو خیابون میره، این 10 دقیقه هست برای اینکه این 10 دقیقه رو باید بگیرن در هر صورت، کار دیگه ای نمیتونستم بکنم. و این برای من به عنوان آهنگساز مشکل ایجاد میکنه، چون واقعا تکلیفم با تصویر روشن نیست. خب این حالا مثلا ناراحت داره میره، خب من 10 دقیقه مثلا باید کلیپ موسیقی کلیپ بسازم. همگناه واقعا اینا رو نداشت.
درسته.
همگناه اصلاً جای اضافی ممکنه یه قسمتایش از اول تا آخر واقعا موسیقی بود.
بله.
و خیلی سخت بود برای من اون قسمت رو کار کردم، به این دلیلی که مجبور بودم تو این فضای شلوغی و این اتفاقات حالا خودم هم موسیقیم هم تحمیل نکنم به شنونده به بیننده این سریال، یه جوری باشه که فقط بتونه همراه باشه با
بله.
تصویر
در خدمت اون تصویر
دقیقاً.
باشه
یه جاهایی اگه جاداش ملودیه میتونست کمک بکنه طبیعتاً از ملودی ها استفاده میکردم، ولی به طور کل میگم سعی کردم یک مقداری یه جاهای موسیقی فیلمی تر کار بکنم در واقع که موسیقی شنیده نشه ولی همراه بشه با تصویر.
بله.
اینه که به هر حال حالا برای خودمانم خیلی جذابه و اون قطعاتو دوست دارم و جالبه بهتون بگم اولین کاری بود که من دوست داشتم این کار آلبومش به عنوان موسیقی بیاد بیرون.
چقدر جالبه. تو هم خواستم بپرسم برای خودتون چه جایگاهی داره این موسیقی سریال؟
خیلی سخته بخوام. من هر کاری انجام دادم، حالا یه جمله کلیشه‌ای هست که همه هنرمندا میگن همه اینا بس بچه‌های منن، برای منم هم
مطمئنن همینطوره. یعنی مطمئنن هر چی بوده از زاده تخیل خودتون بوده و مطمئنن همشون رو دوست دارین و هر کدوم جایگاه خاص خودشون رو دارن.
بله منطقی یه سری هست شنیدنی ترن، شنیداری ترن، ملودیک ترن. یه سری کارها هستن که نه خب موسیقی فیلمی تره، مثلا چارا استانبول شاید اونقدر ملودیک نبود بله. که مثلا همگناه بود، یا فیلم مطرب خب کاملا ملودی داشت، حالا فیلم بارکود هم همینطور پر از ملودی های مختلف بود و یه دونه حالا موتیف کوتاه، ملودی کوتاه داشت که تکرار میشد تو داستان. ولی سریال برای من جذابیش اینه که من دستم بازه برای ملودی ساختن، ملودی های مختلف ساختن
بله.
و تای سریال وقت تموم میشه اتفاقا با یکی از دوستان همکارم صحبت میکردم، میگه آرمان اون سریال تا حالا کار نکرده، خب خیلی آهنگساز خوبیه و فقط فیلم کار میکنه.
درسته.
گفتش که به نظر سریال بهتره یا فیلم؟ تو سریال؟ گفتم من سریال رو دوست دارم برای که احساس میکنم که از تو دل این سریال بعدن یه عالم موسیقی ملودیک در میاد.
درسته.
که واقعا برای خودم شیرینه گوش دادم بهش. ولی فیلم خب یک قاعده کلی داره، یک تم کلی داره و همون باید دنبال بشه دیگه.
سری از سریال هایی که در نمایش خانگی پخش شد دیدیم که از خوانندگان پاپی استفاده شد که بعضی جاها میتونیم بگیم ترانه هاشون دیگه در طول سریال افراطی استفاده میشد و یه جاهایی موسیقی متن رو خدشه‌دار میکرد، یعنی وارد اون موسیقی میشد، چون معمولا هم خب یه آهنگساز برای موسیقی متن بودش در سریال ها و یه ترانه هایی که حالا در بین این فیلم استفاده شده بوده. در این فیلم ولی با اینکه ما امین رو داشتیم که خودش خواننده بود، ترانه داشت ولی خیلی پررنگ نبود. برخورد آقای کیایی با این موضوع رو شما چجوری می‌بینی؟
اصولا کارگردان ها ترانه دوست دارن، موسیقی با کلام دوست دارن.
درست.
چون احساس میکنن یه جایی، یعنی یک قسمت های یک صحنه هایی که اصلا میگیرن روش ترانه میشنون، اصلا از قبل برای این قضیه گرفتن این کن. آقای کیایی موسیقی خوب میشناسه، یعنی به هر حال چون خودش یه مقدار ستار میزنه و با فضای موسیقی آشناست. خیلی ما اصلا تو کل سریال همگناه شاید بهتون بگم ما مثلا یه دفعه دو دفعه هم دیگر دیدیم، چون تا نیمه های کار که خودشون صرف این برداری من یه جایی به بعدم خب میرفت خود آقای کیایی سر صدا گذاری و وقتی خب میدید آنچه که به وجود اومده درسته دیگه طبیعتا کارو سپرده بود به خودم، چون جایی که حتی موسیقی شروع میشه، جایی که تموم میشه، کجا باید به قول ما میگیم حالا یه خورده جو زیادی به موسیقی بدیم، به صحنه بدیم، اکت بیشتری بهش بدیم، کجا جایگاه اینو داره که اکت بیشتری بتونیم به بازی بازیگر بدیم، به خود اون سکانس بدیم، به فضای داستانی بدیم. اینا تصمیم گیری هاییه که معمولا آهنگساز و کارگردان با هم باید انجام بدن.
بله.
منتها خب دیگه ما طی مروری سالهایی که با هم کار کردیم یه حسنایی هم داره، شاید مثلا سر فیلم اول و مثلا خط ویژه وقتی می‌خواستیم کار کنیم چم 5 6 دفعه هم دیگر دیدیم سر اون فیلم.
بله.
ولی یا سر مثلا چه می‌دونم فیلم بعدی هم همینطور، ولی به مرور زمان هر چی گذشت شاید این حس اطمینانه به کار هم دیگه، چون دیگه هم من منظور مصطفی کیایی رو میفهمیدم که اگر فلان دیالوگو داره بازیگر میگه منظور کارگردان چیه از اون فضایی که داره به وجود میاره و سعی میکردم همراه باشم، یعنی دقیقاً ذهن یا یه جایی حتی خودم به خودم این جسارت رو بدم که جلوتر از حس کارگردان جلو برم و برای اون شاید برای کارگردانم وقتی میشنی جذاب بود، چون احساس میکرد یه چیزی به کارش اضافه شده که خب خودش تصورش رو نمیکرده. ولی به هر حال همه کارگردان ها، حالا اینه که گفتم راجب مصطفی کیایی و همه کارگردان ها، آقای کیایی خب هم دوست خیلی نزدیک منه، همین که کاملا دستخط منم هم دیگه میشناسه بعد از این همه سال.
درسته. ما به بیان هم رسیدیم.
آره آره واقعا آره، میگم اگر یک روزی هم با هم کار نکنیم از تجربه بد نبوده، چون ما کارهایی که با هم کردیم من فکر کنم خیلی تجربه خوبی بوده هر کدوم از فیلم هامون با هم.
درسته.
اگر یک روز قرار بشه با هم کار نکنیم فقط این دوریه به خاطر اینه که یه خورده تنوع ایجاد بکنیم.
بله.
یعنی شاید اون دلش بخواد مثلا آقای کیایی با یک کارگردان دیگه کار بکنه، با یک آهنگساز دیگه کار بکنه. و همیشه من بهش میگم حالا ما چون خیلی با هم دوستیم، میگم مثلا جون گودربایسی با من نیفتی یه وقتی مثلا فلاکا فکر کنی حتما من باید این کارو انجام بدم. مثلا اینجوری نیست، و تو مختاری هر لحظه که احساس کنی یک آهنگساز دیگه با یک دستخط دیگه و یک سبک دیگه میتونه تو اون کار بهت کمک بیشتری بکنه، باید حتما اون کارو بکنی. کمان که تو سر فیلم مطرب هم خب قرار بود اصلا یک آهنگساز ترکی اون کارو انجام بده، ولی لحظه آخر خب نظرشون عوض شد و در واقع ما با هم شروع کردیم کار کردن. البته حالا میگم قرار بود که صحبتی نشد، ولی خب تو ذهنشون فکر کردن که مثلا چون موسیقی های ترکی داره و اینا.
درست.
من خب حالا تجربه هم بود برای من که من موسیقی ترکی استانبولی هم تجربهش کنم ساختنش.
بله.
آقا کیایی هم ترانه دوست دارن. یه جاهایی هم خب به هر حال تو داستان ترانه های از خب ترانه اصلی که آقا قربانی تیتراژ خونده بودن، یکی یه کاری هم برای تو متن ساخونده بودن، کارهای بسیار زیبایی بود. خواننده دیگه هم تو متن کار داشتن که اونم کار خوبی بود. آهنگساز خوبی، شاعر خوبی بود. من تو این قضیه هیچ وقت دخالت راستش نمی کنم، یعنی میذارم خودشون تصمیم بگیرم. با اینکه خب آقای کیایی هم تیتراژ هم موسیقی های که قرار بود تو کار پخش بشه زودتر برای من میفرستادن.
درسته.
و من میشنیدم تیتراژ همینطور از روز اول، نتیجه گیری که حتی کردیم برای اینکه به در واقع به خواننده برسیم که مناسب باشه، مناسب ترین گزینه برای این سریال باشه.
من
در واقع از اول با هم مشورت کردیم، همه اینها با نظر هر دومون با هم بوده و چیزی نبوده که من ازش بی خبر باشم تو کل پروژه. ولی خب میگم چون اون بخشو همیشه میگم اون بخش ترانه و تیتراژ پایانی اینا متعلق به کارگردان هستن، کما اینکه نباید این گونه باشه. یعنی من همیشه معتقدم، خب من شخصا تخصصم موسیقی متن فیلمه، موسیقی با کلام هم کار کردم، ولی ترجیح میدم زمانی که مثلا یک ماه تا پخش دارم اون تمرکزم بیشتر رو موسیقی متنم بذارم و
درست.
حالا اون خواننده‌ای که داره کار میکنه با اون گروهی کار بکنه که خیلی راحت تره و همیشه باشون کار کرد.
حضور این ترانه ها و چنین موسیقی هایی روی موسیقی متن اثری نمیذاره؟
بی تأثیر نیست درست. چون چرا تأثیر میذاره؟ اگر درست انتخاب نشه تأثیر میذاره، یه دفعه کارو میندازه.
بله.
میدونید از یک اوجی، حالا من نمیدونم تو این کار شما کاری مد نظرتون است که این سوالو پرسیدین؟
نه در کل میخوام بدونم که
بله مثلا اگه کار نابجایی باشه کارو میندازه.
نه در این کار که واقعا اونجوری به چش نمیخورد، ولی خب نمونه هایی هستن که
بله
متاسفانه اصلا حتی موسیقی متن دیده نمیشه به خاطر اون حجم زیادی که از ترانه استفاده میشه در طول فیلم.
اونایی دیگه به علاوه خورده طرفدار ژانر فیلم هندی و اینا فکر میکنم باشن.
درست.
کارگردانشون و حال تهیه کنندشون نمیدونم چه اصراری بر اینه که خب اگر قراره کسی همش آواز بخونه توی سریال یا فیلم، خب یه کنسرت بذارین تکلیف روشن، مردم میان میشینن و خواننده هم بیاد بالا بخونه. ولی من هم خیلی متوجه نمیشم چرا مثلا تو یه قسمت سریال سه دفعه ترانه هست.
درست.
دو دفعه مثلا، اصلا دو دفعش هم یه دفعش هم زیاده. حالا تو هر ده قسمتی دوازده قسمتی یه دفعه یه جایی که لازم داره باشه و کارگردان بهش فکر کرده باشه. من خاطرم هست سر سکانس که قسمت فکر میکنم 18-19 بود که یه سکانس تای قسمت، این قسمت بود که در واقع زیبا درمانش رو شروع میکرد و آرمان در کنارش بود و حالا یه حالت کلیپ مانندی ساخته بودن که خیلی هم زیبا بود. دفعه اولی که من خب مصطفی گواره رو اینجا ما یه موسیقی آقای قربانی دادن و اینا حالا ساختن گذاشتیم روی این، تو همه نگاهی بکن ببین، خیلی درست بود. یعنی من به جرات بهتون بگم، نه که بگم نمیشد با موسیقی اون سکانس درش بیا آورد که چرا، با موسیقی اینسترومنتال و موسیقی بدون کلام هم میشد، ولی اون قسمت چون تا قبل از اون سکانس ما اینقدر موسیقی داشتیم، موسیقی متن داشتیم، خیلی یه دفعه احساس کردم چقدر به خود من خیلی چسبید اون ترانه و اون سکانس رو و چند بارم دیدمش، خیلی هم لذت بردم، اون آهنگم خیلی دوستش دارم.
وقتی خب افراط نشه در استفاده از موسیقی با کلام، وقتی میاد خیلی میتونه تأثیر بذاره، جایی که حالا حضور داره.
100% این افراطه، البته اینم بهتون بگم ها، در موسیقی بی کلام هم، یعنی موسیقی متن هم همینطوره.
بله.
اینقدر باید هوشمندانه، مخصوصا در سریال، حالا فیلم هم میگم قواعد خودشو داره، ولی سریال این سالهای اخیر یک الگوی اشتباهی از سریال سازی به فرهنگ ما به نظرم تزریق شد و اونم سریال ترکی بود.
درست.
همونطوری که موسیقی ترکی از اول انقلاب، از قبل از انقلاب یه جورایی، شاید از اواخر انقلاب، قبل از انقلاب، رو فرهنگ موسیقیای ما داشت تأثیر میگذاشت. این اتفاق تو سریال ما، من نمیدونم چرا ما بعضی وقتا تحت تاثیر کارهای دیگران، کشورهای دیگر قرار میگیره. فکر کنم اگر یک سریال مثلا ترکی پخش میشه که این گونه، اون فرمشونه.
بله.
ببینید اون بازیگرم که داره باز میگیره اون بازیگر ما نیست.
درست.
و اون کارگردانم کارگردان ما نیست، اون فضا هم فضای ما نیست، اون لباس پوشیدن هم لباس پوشیدن سریالای ما نیست.
و کسایی هم که نگاه میکنن
اون آدم ها نیستن،
اونو میخوان اصلا.
آره. من نمیدونم دیگه، حالا مثلا فکر کنم حالا چون همه مثلا سریال های ترکی یه بخشی از مردم نگاه میکنن، ما هم بگیم یه چیزی اون شکلی بسازیم که مثلا دیده بشه. آه نه، سریال همگناه به نظر من یک سریال کاملا ایرانی بود، سریال شهرزاد یک سریال کاملا ایرانی بود.
درست.
و اینها المان های کار ایرانی رو داشتن تو همه ارکانشون، در گیلیمشون، در طراحی صحنه شون، در بازیشون، در کارگردانیشون، در موسیقیشون و و و و و در نوع فیلم برداریشون حتی.
درست.
پس طبیعتا ما چه بهتر که بیایم اون الگوهای ایرانی شده خودمون رو در واقع برای خودمون نگه داریم تا اینکه بخوایم بریم حالا ادای کسی دیگر در بیاریم. درست. و اینکه اونم نخواهد شد، اون داره کار خودش رو میکنه، ما هم باید کار خودمون بکنیم. و من امیدوارم انشالله به زودی زود شرایطی پیش بیاد که کشورهای دیگه هم این سریال ها پخش بشه و این سریال های شده مورد توجه اونها هم قرار بگیره، چون من فکر می‌کنم یواش یواش به این پختگی در سریال سازی ایشالله نزدیک خواهیم شد.
من دیگه سوالی ندارم، اگر که نکته‌ای هست که جا مونده یا چیزی هست که دوست دارین اینجا با شنوندگان ما در میون بذارین بفرمایین، خیلی وقتتون رو گرفتیم.
نه خواهش میکنم، تنها نکته‌ای که راجع به سریال همگناه و موسیقی متنش به خدمتتون به عنوان سازندش میخوام عرض بکنم این که ساخت موسیقی این سریال حدود 7 ماه طول کشید برای من. یعنی 7 ماه من هفته به هفته وقتی قسمت‌ها به دست من می‌رسید، من یک هفته فرصت داشتم که موسیقی اون یک قسمت رو طراحی کنم، اگر قراره چیزی ضبط بشه، اگر قراره دوباره چیزی نوشته براش بشه، اگر قراره در واقع برای اون سکانس همون موسیقی ها درست بشه. به هر حال 7 ماه شبانه روز درگیر همگناه بودم،
اونم با شرایط کرونا.
آره، با شرایط کرونا که اتفاقا خیلی برای من راستش همه کرونا واقعیت اینه که بد نبود، برای اینکه من همش تو خونه باید میبودم، یه جوری قرنطینه بودم اصلا.
درست.
همیشه خب دلم میسوخت، همه میرفتن این برای اون برای عید بوده، تعطیلات بود، من باید میشستم کار میکردم، ولی این بار حداقل همه تو خونه هاشون بودم، منم یه خورده بچنسی البته توش هست. ایشالا که زودتر همه مشکلات رفع بشه، واقعا هممون ناراحت هستیم از این اتفاقی که در کل دنیا افتاده و همه مردم جهانو درگیر خودش کرده.
بله.
از صمیم قلب آرزو میکنم زودتر ایشالا این مسئله حل بشه و به زندگی عادیمون برگردیم. ولی به هر حال این سریال من همون قدی برای سریال همگناه کار کردم، اینو چند جا گفتم، که شاید برای سریال های قبلی هم که کار کرده بودم. مثل مثلا سریال دلنوازان، سریال کیمیا، من 110 قسمت 110 شب موسیقی واقعا طراحی کردم، هیچ چیزی همینجوری زیر کار نیفتاد. یعنی حتما یک منطقی پشتش بود اگر یک قطعه موسیقی داشت و متن فیلم پخش میشد. سریال همگناه خب حساسیت بیشتری برام داشت، شاید تجربه بیشتری داشتم زمانی که داشتم سریال همگناه کار میکردم. به هر حال کار بسیار شیرینی بود برام، الانم خب بعد از تموم شدن سریال مدتی دوباره کار کردم، 17 تا قطعه از قطعات موسیقی این سریال رو از تماهای اصلی رو دوباره میکس کردیم، مستر کردیم، یه چیزی اضافه کردیم، یه چیزی کم کردم و با صورت آلبوم منتشر شده که فعلا تو پلتفرم‌های صوتی هست و تصویری، ولی ایشالله حالا یه فکرهایی هم داریم میکنیم که یه خور راحت تر بتونیم در دسترس عموم قرارش بدیم، ایشالله بشنون و لذت ببرن ازش.
خیلی ممنونم ازتون، امیدوارم همینطور درخشان باشین، مشاهده درخششتون باشیم، کاراتون رو بشنویم، لذت ببریم و ممنون که باز هم در کنار ما بودین. امیدوارم برای کارهای آیندهتون همین افتخار رو به ما بدین. انقدر صحبت کردم باهاتون شیرینه.
قربون شما، باعث افتخارم در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم ازتون و ازتون یاد میگیریم. ممنون که اطلاعاتتون رو در اختیار ما میذارین.
قربون شما.
امیدوارم که باز هم بتونیم از وجودتون استفاده کنیم. مرسی که در کنارمون بودین امروز.
قربون شما، منم از شما تشکر میکنم، لطف کردید از دعوتتون. ایشالله که کارهایی دوباره بسازیم که بتونیم راجبش مفصل تر صحبت کنیم.
امیدوارم که سلامت باشین در این روزها، هم خیلی مواظب خودتون باشین، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم.
قربان شما،
خدا حافظتون.
خدا نگهدار.
بسیار عالی شنوندگان عزیز، به پایان یک ضرباهنگ دیگه رسیدیم. ممنون که باز هم ما رو همراهی کردید. یادتون نره که منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما همراهان هستیم. امیدوارم بعد از شنیدن این برنامه ها با نگاهی عمیق‌تر به موسیقی در یک اثر نمایشی بپردازید. مطمئنن در اون صورت لذت بیشتری از دیدن یک فیلم میبرید. خیلی مواظب خودتون باشید. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا چهارشنبه دیگه، ضرباهنگی دیگه و بررسی موسیقی یک فیلم دیگه، شما یاران رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روزتون نغمه باران. خدایا رو نگهدارتون.